سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام با وقت افغانستان شد. خوش آمدین به این مجله خبری. با من جاوید نعیمی و همکارانم امور فنی این 30 دقیقه را شفیق عیار پیش میبرد. ما را علاوه بر موج‌های رادیو آزادی از طریق فیسبوک و یوتیوب هم به صورت زنده بیننده هستید. امروز سه‌شنبه است، 14 قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 5 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. نشست ویانا با اشتراک شمار از چهره‌های سیاسی مخالف طالبان پس از 3 روز پایان یافت. اشتراک کننده های این نشست میگویند که روی ایجاد یک اجماع عمومی میان چهره‌ها و احزاب مخالف طالبان توافق شده است. شکری بارگزی از فعالان سیاسی و از اشتراک کننده های نشست ویانا بر رادیو آزادی امروز گفت که روی نقشه راه برای ایجاد اجماع میان گروه‌ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و زنان توافق شد. احمد مسعود رهبر گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در دومین روز این نشست دیروز بر ادامه فعالیت‌های ضد طالبان تاکید کرد. حکومت طالبان در گذشته برگزاری چنین نشست‌ها را به هدف تضعیف نظام و کشور خوانده است. سازمان ملل متحد بار دیگر از اشتراک کنندگان نشست بین المللی تغییرات اقلیمی در دبی امارات متحده عربی خواسته که به وضعیت افغانستان توجه کنند. دانیل اندرس مسئول اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان امروز در یک پیام ویدیویی در مورد مشکلات تغییرات اقلیمی افغانستان از 7 دهه به این سو یادآوری کرد. به گفته اندرس افزایش درجه حرارت، کاهش بارندگی و مشکل کاهش جنگل‌ها از چالش‌های جدی افغانستان است و به همین دلیل آسیب های طبیعی چون خشکسالی، بارندگی های بی وقت، افزایش درجه گرما و سیلاب ها در حال افزایش است. مسئول اوچا افزوده که افغانستان در میان 10 کشور آسیب پذیر به دلیل تغییرات اقلیمی در جهان است و برای مقابله به این چالش ها کمترین امکانات را دارد. او خانه توجه جهانیان به این چالش شده. حکومت طالبان میگوید که 411 خانواده از طریق گذرگاه‌های مرزی تورخم و اسپین بولدک روز گذشته به افغانستان بازگشتند. کمیسیون رسیدگی به مشکلات پناهجویان عودت کننده در بیانیه فرستاده شده به رسانه‌ها گفته که 244 خانواده از طریق گذرگاه مرزی تورخم و 167 خانواده دیگر از طریق گذرگاه اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. بر اساس معلومات وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان، شمار پناهجویان بازگشته به افغانستان از پاکستان بیشتر از 417,000 تن رسیده. حکومت پاکستان روند اخراج اجباری 1,700,000 افغان بدون سند را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. مقام های ایالت بلوچستان میگویند که منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون پس از بازداشت از این ایالت منتقل شده. جان محمد اچکزی سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان روز گذشته به خبرنگاران گفت که پشتین به پلیس منطقه دیره اسماعیل خان در خیبر پختونخوا سپرده شده، اما منابع پلیس منطقه دیره اسماعیل خان بر رادیو مشعل گفتند که منظور پشتین به اسلام آباد برده شده. اچکزی محافظان پشتین را به تیراندازی به پلیس و زخمی کردن یک مامور امنیتی توسط موتر متهم کرده، اما ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که موتر نیروهای امنیتی جلو موتر پشتین را می‌گیرد. بزرگان جنبش تحفظ پشتون ادعای مقام‌های پاکستانی را رد کردند. و عملیات زمینی و هوایی اسرائیل در جنوب غزه ادامه دارد. اسرائیل این عملیات را در حال آغاز کرده که ایالات متحده و سازمان ملل متحد از اسرائیل خواستند که به امنیت غیر نظامیان توجه کند. اسرائیل تعهد کرده که این عملیات تا زمان نابودی کامل گروه حماس ادامه خواهد یافت. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان گروه تروریستی می‌شناسند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، نشست 3 روزه شمار از چهره های مخالف و سیاسیون در ویانا با پیام توافق روی نقشه راه پایان یافت. کدام نکته در این نشست مهم بود؟ گفتگو کردم با یکی از اشتراک کننده های نشست ویانا. سازمان ملل متحد از ادامه حملات بر شیعیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
تفاق خواستم از حکومتی است که عملی جدی انجام بده، امنیتی مردم را بگیره. دیگه خواستی بیشتر از این نداریم، متاسفانه دیگه فعلا داغدار هستیم.
یونیسف افغانستان را در صدر فهرست 10 کشور قرار داده که بسیار مردم به کمک‌های بشری در آنجا نیاز دارند. عملیات اسرائیل علیه گروه حماس در غزه همچنان ادامه دارد. رویدادهای ورزشی هم در این مجله خبری دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده و بیننده عزیز به این مجله خبری رادیو آزادی. علاوه بر موج‌های رادیو آزادی که ما رو میشنوید، از طریق فیسبوک و یوتیوب هم به صورت زنده بیننده هستید. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. نشست سه روزه شماره از چهره‌های مخالف طالبان و فعالان در ویانا پایان یافت. اشتراک کننده های این نشست روی نقشه راه برای ایجاد اجماع میان گروه‌ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و زنان توافق کردند. شکریه بارگزای از فعالان سیاسی و اشتراک کننده این نشست بر رادیو آزادی گفت که این نقشه راه برای گردآوری چهره ها و دیدگاه برای آینده افغانستان است. حکومت طالبان در گذشته برگزاری این گونه نشست ها را به هدف تضعیف نظام و کشور خوانده بود. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
نشست سه روزه شماره از چهره های مخالف طالبان و فعالان در ویانا پایتخت اتریش با توافق روی نقشه راه برای ایجاد اجماع میان گروه ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و زنان به پایان رسید. شکریه بارگزای از فعالان سیاسی و اشتراک کننده های این نشست امروز سه شنبه در سومین روز نشست ویانا برای آزادی گفت که این نقشه را برای جمع‌آوری افراد و دیدگاه‌ها برای آینده افغانستان است. حکومت طالبان هرچند پیش از این گونه نشست‌ها را به هدف تضعیف نظام و کشور خواندند، اما احمد مسعود رهبر جبهه موسوم و مقاومت ملی افغانستان، یکی از جبهه‌های مخالف طالبان که علیه آنها مقاومت مسلحانه هم میکند، روز دوشنبه در دومین روز این نشست گفته که با توجه به اینکه طالبان راه دیگر برای مردم نگذاشته، جایگزین جز ادامه مقاومت مسلحانه وجود ندارد. او گفته از این رو هیچ کس در بیرون از افغانستان حق ندارد مانع این مقاومت مسلحانه شود و میخواهد مقاومت مسلحانه علیه طالبان به عنوان یک امر مقدس تلقی شود. شرکت کنندگان سومین دور نشست ویانا که روز یکشنبه آغاز شد و برای سه روز ادامه داشت در رابطه با جمع‌آوری نظرات روی یک نقشه راه برای آینده سیاسی افغانستان بحث و گفتگو کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نشست پاسخ نداد، اما مقام‌های طالبان پیش از این با نشست‌های اخیر مخالفانشان درباره آینده سیاسی افغانستان که برگزار شده واکنش نشان دادند. شیر محمد عباس ستانکزای، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز شنبه این چنین نشست‌ها را در بیرون از افغانستان غیر قانونی خوانده و گفت که این گونه جلسات به هدف تضعیف نظام و کشور برگزار می شود. همزمان با افزایش حملات چریکی نیروهای ضد طالبان، ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، و مخالفان حکومتشان هشدار داده که گفته تبلیغات بیجا به زیان آنها تمام خواهد شد. گفته نیست که نشست کنونی ویانا سومین نشست چهره های ضد طالبان در خارج از افغانستان در کمتر از یک ماه گذشته است. نشست های قبلی در تاجیکستان و روسیه هم بدون حضور نماینده های طالبان برگزار شده است.
سهر لیوال بود و از پایان یافتن نشست شماره از سیاسیون و چهره های مخالف طالبان در ویانا گزارش میداد. اشتراک کننده های این نشست روی نقشه راه برای ایجاد اجماع میان گروه ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و زنان توافق کردند. احمد مسعود رهبر گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در دومین روز این نشست بر ادامه فعالیت های ضد طالبان تأکید کرد. گفتگو کردم در این مورد با دکتر زاکر حسین ارشاد، استاد در پوانتون بخارست و یکی از اشتراک کننده های این نشست، و نخست پرسیدم که کدام نکته در نشست ویانا خیلی مهم بود.
من فکر میکنم اهمیت این نشست یا نکته که بسیار مهمه است که یک تلاش صورت بگیره، یک زمینه برای رسیدن به یک دیدگاه واحد در میان سیاسیونی که سودای سیاست در افغانستان داره و در این حال با رژیم طالبان هم مخالفن. اینجا بحث شد و این بحث ها به صورت جدی هم مطرح شد. بعد از تبادل دیدگاه و نظر روی یک نقشه راه کار صورت گرفت. من فکر کنم شاید مهمترین مسئله همین باشه. بحث کشورها نیست، بیشتر بحث اجماع، منظور اجماع تمامی سیاسیون و حلقات و گروه های سیاسی است که مخالف طالبان و در بیرون از کشوران و چی در کشورهای اروپایی چی در کشورهای همسایه، مجموعی از اینها باید نهایتاً به یک نقشه راه فکر کنند و با یک دیدگاه مشترک و واحد نسبت به فضای افغانستان بیاندیشند و نهایتاً گام های عملی رو بردارند. بیشتر منظور است کنون انتظار یک نتیجه عملی میدانی فعلا شاید خیلی مناسب هم نباشد از چنین نشست ها. با توجه به ماهیت کنفرانس ها و نشست ها، چیزی که بیشتر مهم و حائز اهمیت است که ما از طریق این کنفرانس ها نهایتا به یک دیدگاه مشترک و واحد نسبت به قضای افغانستان دست پیدا بکنیم و این نشست ها میتانه حداقل نگاه ها و دیدگاه ها را تجمع بسازه و زمینه را برای یک پلتفرم مشترک و واحد نسبت به فردای افغانستان مساعد بسازه. بنابراین چنین نشست هایی میتونه از چنین کار کرده برخوردار باشه و این که عملا یا به قول شما به صورت میدانی در وضعیت فعلی افغانستان ما نتایج و آثاری را ببینیم شاید خیلی مناسب هم نباشه و این نیاز به زمان بیشتر ما و شما داریم.
یکی از اشتراک کننده های نشست ویانا دکتر زاکر حسین ارشاد با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا ساعت 6:42 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تحت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که خشونت در برابر شیعیان در افغانستان افزایش یافته. یونما با قربانیان رویدادهای اخیر ابراز همدردی کرده و خواهان بررسی این گونه رویدادها و تامین امنیت کسانی شده که با خطر روبرو اند. در این حال خانواده های برخی از قربانیان رویدادهای اخیر و اعضای شورای علمای شیعه افغانستان میگویند که حملات اخیر آنها را نگران کرده و از حکومت سرپرست طالبان میخواهند که امنیت شیعان را تامین کند. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از افزایش خشونت‌ها علیه شیعیان در افغانستان خبر داده است. یونما روز دوشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با اشاره به رویدادهای اخیر در کابل، هرات و بغلان که در آن شیعیان هدف قرار گرفتند با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. یونما خواستار بررسی‌ها در مورد این رویدادها و شناسایی عاملان آن شده و همچنان گفته که باید امنیت کسانی که در خطر هستند تأمین شود. در این حال برخی از خانواده‌های قربانیان حوادث اخیر نیز نگران هستند و از حکومت طالبان می‌خواهند که برای جلوگیری از رویدادهای مشابه تدابیر جدی اتخاذ کند. در آخرین حمله بالای شیعیان که به تاریخ 10 قوس سال روان در هرات صورت گرفت، 2 عالم دینی اهل تشیع و 4 زن کشته شدند. علی، یکی از اعضای خانواده محسن حامدی که در این رویداد کشته شده است، از حکومت طالبان می‌خواهد که قاتلان او را بازداشت کنند و برای جلوگیری از این گونه رویدادها امنیت مردم را تامین کنند. او می‌افزاید:
متأسفانه در نزدیک خانه خود بسیار به طور فجیعانه به شهادت رسید که ما را داغدار ساخت و ما خواستیم از حکومت این است که این مردمی بی‌گناه که هیچ کاری نداره اینها را امنیت چه بگیره و دشمنان چه را قاتلان چرا پیدا بکنه. فرخا خواستم از حکومت هستی که عمل جدی انجام بده، امنیت مردم را بگیره. دیگه خواستی بیشتر از این نداریم. متاسفانه دیگه فعلا داغدار هستیم. وضعیت روحی ما خوب نیست.
او همچنین میگوید که پس از حمله قبلی بالای مردم شیعه در شهرک جبرائیل هرات، طالبان به آنان اطمینان داده بود که چنین حوادث تکرار نخواهد شد. اما به گفته وی پس از آن حادثه خونین دیگری رخ داد که آنان را بیش از پیش نگران کرد. سید جعفر عادلی حسینی معاون شورای امامیه علمای شیعه در افغانستان نیز طالبان را به بی‌تفاوتی در تامین امنیت شیعیان متهم می‌کند. وی به رادیو آزادی گفت:
حاکمیت فعلی نه تنها برای تامین امنیت مردم اقدام نمیکنه، بلکه با ادعای تامین امنیت سراسری اینا با ادعا کوشش میکنه از کنار کشتارهای غم‌انگیز بی تفاوت بگذرند و به آنها خاک کتمان بپوشانه تا همو ادعای واهی امنیت سراسری که داره با پرسش مواجه نشه.
حکومت طالبان به اظهارات اخیر یونما پاسخ نداده، اما پیش از این ادعا و وعده امنیت سراسری در افغانستان را کرده است. پیش از حمله به شیعه ها در ولایت هرات در 16 عقرب سال روان بر اثر انفجار در منطقه دشت برچی شهر کابل 7 تن از شیعیان کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. به تاریخ 8 همین ماه انفجار دیگری در یک کلاب ورزشی در منطقه دشت برچی شهر کابل رخ داد که 4 تن را کشت و 9 تن دیگر را زخمی کرد. به همین ترتیب در ماه میزان سال روان نیز انفجار در یک مسجد شیعیان در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان رخ داد که بر اثر آن 7 نمازگزار کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. این آمار رویدادهای اخیر است که حکومت طالبان با رسانه‌ها به اشتراک گذاشته و داعش مسئولیت بسیاری از این حوادث را به عهده گرفته است. حکومت طالبان همواره مدعی شده که گروه داعش را در افغانستان سرکوب کرده، اما نگرانی کشورهای منطقه از تهدیدات و حملات این گروه همچنان پابرجاست.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان یونسف افغانستان را در صدر فهرست ده کشور قرار داده که بسیاری از مردم در آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان به تازگی در گزارش گفته که در حال حاضر 71% مردم افغانستان نیازمند کمک هستند. همچنان رئیس کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که این کشور هنوز از وضعیت اضطراری ماه اگست سال 2021 نشده است. جزئیات در این مورد از سحر لیوال.
افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که بسیاری از مردمان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به تازگی در گزارش گفته است که افغانستان در بالاترین سطح تهدید برای نیازمندان قرار دارد و در حال حاضر 71% مردم آن، یعنی 29.2 میلیون نفر، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف در گزارش جدید خود وضعیت بشری در افغانستان را پیچیده تر از وضعیت در اتوپیا، کانگو، سودان و یمن خوانده و این کشور را در صدر فهرست ده کشور قرار داده که بسیاری مردم در آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف اثرات تغییر اقلیم در افغانستان را بسیار تهدیدآمیز خوانده و به همین دلیل از تمویل کمک‌های بشردوستانه از منابع خارجی با عنوان ابزار مهم در این زمینه یاد کرده است. در این حال رئیس کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان UNHCR میگوید که از زمان روی کار آمدن طالبان در ماه اگست 2021 افغانستان با وضعیت اضطراری روبرو است و به همین دلیل به سمت انزوا رفته است. خبرگزاری AU Observer گزارش داده که لیناردو زولو روز دوشنبه در بروکسل گفته که آنها همیشه وضعیت افغانستان را یک وضعیت اضطراری می‌بینند. او همچنان گفته که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در حال حاضر برای کمک به آن دسته از پناهجویان افغان که بر اساس تصمیم حکومت پاکستان از اول نوامبر در آغاز زمستان به کشور باز می‌گردند مشغول است. در این حال شماری از نیازمندان در افغانستان میگویند که در بدترین وضعیت شب روزشان را میگذرانند. جانان، یک باشنده ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
فرزندان ما گرسنه و بدون غذا هستند، نه کار است نه کس. ما از دولت میخواهیم که برای ما کار ایجاد کند تا بتوانیم یک مقدار غذای حلال برای فرزندان ما پیدا کنیم.
تخمینه، یک باشنده کابل، نیز میگوید که نمیداند چگونه نیازهای زندگی خود را تامین کند.
ما خیلی زندگی سرش سخت است. ما خود ما خیر آمد، خود ما مکتب میرن، چکم شانس ایر باش.
این در حال است که نگرانی از وضعیت بد بشری در افغانستان همواره در سطح بین المللی مطرح است و در کنار آن کمبود بودجه برای کمک رسانی به نیازمندان یکی دیگر از مشکلات است که زمینه را برای بدتر شدن اوضاع فراهم کرده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا ساعت 6:50 دقیقه به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. شماره از فعالان حقوق زنان افغان ادعا میکنند که منیژه صدیقی عضو جنبش خودجوش زنان افغانستان به زندان پلیچرخی منتقل شده و وضعیت صحیش وخیم است. منیژه صدیقی در 17 میزان امسال از منطقه کارتینو شهر کابل بازداشت شد. دوشنبه شب نیز شماره از فعالان به رادیو آزادی تایید کردند که جولیا پارسی، یکی دیگر از اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، بنا بر وضعیت بدی سی به شفاخانه منتقل شده. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
شماره از فعالان حقوق زنان افغان ادعا میکنند که منیژه صدیقی عضو جنبش خودجوش زنان افغانستان به زندان پلچرخی منتقل شده است. آنان میگویند که وضعیت منیژه صدیقی و زنان معترض دیگری که در زندانهای طالبان به سر میبرند نگران کننده است. منیژه صدیقی به روز 17 میزان سال روان از منطقه کارتی نو شهر کابل بازداشت شده است. گلچهره یفتلی، مسئول نهاد همیاری زنان افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که دیروز اطلاع یافتند که منیژه صدیقی را به زندان پلچرخی منتقل کردند. خانم یفتلی می افزاید:
زندان پلچرخی جای برای قاتلین است، جای برای مجرمین نقض حقوق بشر است، نه جای این دخترانی که به خاطر حق شهروندی و اجتماعی و مدنی خود اعتراض کرده. هر شهروند حق داره که اعتراض بکنه در مقابل بی‌عدالتی ها، و بیش از 2 است که زنای سرزمین من است تمام جامعه و طور کل و سیستماتیک حذف شده.
منیجر دیروز پلچرخی بردن. شما چی میکنین؟ چه رقم خواهرای متعرضین هستین که در خارج چکر میذارین از دل مادر؟
در این نوار صوتی منصوب به مادر منیجر صدیقی که از سوی برخی فعالان زن در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، او نیز مدعی شده است که منیجر صدیقی در زندان پلچرخی است و وضعیت صحی بد دارد. او از فعالان زن میخواهد که برای آزادی دخترش دادخواهی کنند. این در حالی است که شام دوشنبه همکاران جولیا پارسی از زنان معترض و یک دیگر از اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان بر رادیو آزادی تایید کردند که وضعیت صحی و خوب نیست و او به شفاخانه منتقل شده است. این در حالی است که برخی دیگر از فعالان حقوق زنان افغان میگویند که انتقال فعالان زن بازداشت شده از سوی طالبان به زندان پلچرخی نشان دهنده این است که طالبان قصد دارند آنان را مدت زیاد در بند نگه دارند. پریسا مبارز، یکی از فعالان زن، در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
این بار دیگر طالبان در واقع دشمنی واقعی خود را بود زنان معترض نشان دادن که در واقع چند تن از خانمایی که زندانی شده بودند و در مدت 2 ماه یا 2.5 ماه رها شدند، ولی از زندانی شدن خانم جولیا پارسی و همچنان منیژه صدیقی و بانوان دیگری که در زندان به سر میبرند یا انتقال داده شده به زندان پلچرخی، یعنی از نگاه که مدت زیادی اینا در زندان میمانند و این خیلی هم نگران کننده است. و در صدد ازی هستن که با ماندن خانم ها در زندان یا میتونن این صدای دادخواهی را خاموش بسازن، ولی این صداها ادامه داشته و ادامه دارن.
نسرین حمیدی، یک تن از فعالان زن، میگوید که طالبان در تلاش است تا با زندانی، شکنجه و سرکوب زنان را از خواستن حقوقشان منصرف کنند، اما زنان همچنان به خاطر حقوقشان دادخواهی میکنند.
متاسفانه وضعیت میفهمیم که بالای روحی همه زنان تاثیر منفی داره، ولی با وجود از و هم زنا به هیچ عنوان به خاطر این شکنجه ها و این بازداشت ها و این ترور ها و ناپدید شدن های زنا آرام نمیشینن، و اما تو که خواستشان خواست برحق است به خاطر به دست آوردن حق و حقوق تمام دختر و زنای افغانستان مبارزه میکنن و به مبارزه خود ادامه میتن.
به گفته این فعالان و زنان معترض، در کنار منیژه صدیقی و جولیا پارسی، 2 زن معترض دیگر، ندا پروانی و پریسا آزاده، نیز در زندان هستند، اما بهاره کریمی به تاریخ 2 قوس سال روان با ضمانت آزاد شده است. آنان به رادیو آزادی میگویند که طالبان باید فوراً تمامی زنان معترض را آزاد کنند. حکومت طالبان تاکنون بازداشت این فعالان و معترضان را تایید و یا رد نکردند. سبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز با پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنان ممنوعیت‌های زیادی را بر زنان وضع کردند و اعتراضات زنان بر ضد این ممنوعیت‌هایشان را سرکوب و برخی از معترضان را زندانی کردند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت حالا 6:55 دقیقه با وقت کابل و 4:25 دقیقه عصر با وقت غزه است، جایی که ارتش اسرائیل عملیات زمینی و هواییش را بر جنوب این شهر ادامه داده و شدت بخشیده. این عملیات در حال آغاز شده که امریکا و سازمان ملل متحد بارها از اسرائیل خواستند که متوجه امنیت مردم عادی باشد. از سوی هم شاخه نظامی گروه تندرو جهاد اسلامی فلسطین گفته است با نیروهای اسرائیلی در خان یونس درگیری شدید داشته. بیشتر در این گزارش.
ارتش اسرائیل در جنوب غزه عملیات هوایی و زمینی خود را تشدید کرده است. بر اساس گزارش‌های امروز ده‌ها فلسطینی کشته و زخمی شدند. این در حالی است که آمریکا و سازمان ملل متحد بارها از اسرائیل خواستند که به امنیت مردم عادی توجه کند. اسرائیل تعهد کرده که حملاتش تا زمان نابودی کامل حماس ادامه دارد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان گروه تروریستی می‌شناسند. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرنگاران محلی و مردم محل گزارش داده است که در حملات هوایی آن منطقه پرجمعیت جنوب غزه هم هدف گرفته می شود که اسرائیل به مردم امر کرده بود خانه های خود را ترک کنند. بعد از شکستن آتش بس میان اسرائیل و حماس، مقام های آمریکایی در عکس‌العمل به افزایش تلفات غیر نظامی و اینکه آیا از اسرائیل انتظار دارند به جاهایی که به عنوان اماکن امن تعیین شدند حمله نکند، گفتند صحبت کردن در این مورد بیش از وقت است. از سوی دیگر آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید اسرائیل باید از این گونه اقداماتی خودداری کند که وضعیت بشری در غزه را بدتر می‌کند. استیفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز گذشته گفت که گوتریش از آغاز دوباره جنگ میان گروه تندرو حماس و اسرائیل بسیار نگران است. اسرائیل بخش شمالی غزه را در ماه نوامبر گرفت و بعد از آن که در روز جمعه آتش بس یک هفته شکسته شد، در بخش باقی مانده جنوبی عملیات خود را تشدید کرد. شاخه نظامی تندرو جهاد اسلامی متحد حماس گفته است که جنگجویانش در شهر بزرگ خان یونس در جنوب غزه از شرق و شمال با نیروهای اسرائیلی درگیری شدید داشتند. مردم محل میگویند که تانک‌های اسرائیلی از مرز وارد غزه شدند و شهرها بین شمال و جنوب را مسدود کردند. ارتش اسرائیل تایید کرده است که در شمال شهرهای خان یونس نیروهای جنگی‌اند و به همین دلیل آنان راه را بستند.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
و حالا هم می‌پردازیم بر رویدادهای ورزشی. تیم الف کرکت افغانستان تیم انگلستان را در امارات متحده عربی شکست داد. همزمان قرار است که تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در برابر هند تا 3 روز دیگر در جام کرکت 19 سال آسیا به میدان رود. زبی شهزاد با ما پیوسته با جزئیات بیشتر. شهزاد، نخست بر ما در مورد بازی در برابر هند بگو.
تشکرم کار عزیز. بله، تیم کرکت الف افغانستان تانست که در مسابقات، البته به صورت تست برگزار می شد، موفق شد که تیم انگلستان را در بازی های 3 روزه شکست بده. مسابقات از تاریخ 3 دسامبر آغاز شده بود و همچنان 4 و 5 دسامبر که امروز باشد ادامه یافت و با اختلاف 5 ویکت تیم افغانستان برنده شناخته شد. و همچنان در خبر دیگه ای که تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان قرار است به تاریخ 8 دسامبر نخستین بازیش در جام کرکت آسیا که دومین دوره‌ش است و قرار است که به میزبانی امارات متحده عربی برگزار شود، در برابر تیم هند به میدان میرود. بازی دوم افغانستان در برابر تیم نیپال به تاریخ 10 دسامبر برگزار میشه و همچنان بازی آخر افغانستان با تیم پاکستان برگزار خواهد شد که با این تیم به تاریخ 12 دسامبر رقابت خواهد کرد. البته افغانستان در گروه الف رقابت ها با تیم های هندوستان، نیپال و همچنان پاکستان هم گروه است. شرایطی که در گروه بی تیم هایی که با هم گروه شدن بنگلادش است، ژاپن، سریلانکا و امارات متحده عربی. مسابقات جام کرکت آسیا در کاتگوری 19 سال البته در شرایط به میزبانی امارات متحده عربی برگزار میشه که افغانستان قبلا تجربه قهرمانی در این رویداد داشته و البته 15 بازی در این رویداد برگزار خواهد شد.
تشکر میکنم زبی شهزاد از خودت و سپاس از تمام بیننده ها و شنونده هایی که در این مجله خبری ما را همراهی کردند.